این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
دعوت میکنم از سخنران آخر آقای دکتر مرتضی ملک‌زاده یه جمع کنم که ما بالاخره بفهمیم این اشیا اصل بوده یا اشیا اصل نبوده. آقای دکتر بفرمایید.
خب امیدوارم بعد از 5-6 تا سخنرانی جمع حوصله یه چند دقیقه هم صحبت‌های من رو داشته باشه. خوشحالم که یک سخنرانی خیلی جدی در با ارائه مستندات علمی و متکی بر پژوهش‌های آزمایشگاهی رو شاهد بودیم. به هر حال این کارها، این مجموعه مطالعات چالش برانگیزه و ما رو مواجه میکنه با مجموعه از اطلاعات علمی که باید بتونیم در برابرشون به اصطلاح موضع خودمون رو مشخص کنیم، بپذیریم، نپذیریم، به چه دلیل میپذیریم، به چه دلیل نمیپذیریم و نگاه‌های مختلف رو در این زمینه ارائه کنیم. یه مثالی میخوام بزنم در مورد کلماکره. کلماکره یکی از قصه های باستانشناسی ایرانه. یکی دیگه از این قصه های باستانشناسی قصه زیوی است. یعنی در حقیقت قصه کلماکره اگر از اواخر دهه 1360 خورشیدی رایج شد، قصه زیوی خیلی خیلی قدیمی تر از اونه. گفته می شد که تابوت برونزی، تابوت مفرقی در دیواره دژ وجود داشته، صاعقه‌ای می خوره، اون دیو بخش اون دیواره فرو می ریزه، پسر بچه چوپان دهنشینی این رو می بینه و به همه دوستان و آشنایان و قوم و خویش خبر می ده، می ریزن بر سر این تابوت مفرقی، تکه پارش می کنن و هر کدوم سهم خودشون رو می برن. خب این تابوت آنچنان که بعدن تکه هاش پیدا شده از مجموعه اون تابوت‌های معروف در حقیقت اصراهنی سیه که نمونهش در گنجینه ارجان پیدا شد، در گور شهدختان و شهبانوان آشوری از شهر نمرود پیدا شد، در زنجیرلی ترکیه پیدا شد، در لایه‌های دوره هخامنشی و پیش از هخامنشی شهر اور در جنوب میانرودان پیدا شد. اون تابوت‌ها رو اندازه‌شون و شکلشون و حجمشون رو می‌شناسیم. گفته می‌شد همه آن چیزهایی که از زیویه پیدا شده از درون این تابوت مفرقی به دست اومده. خب این تابوت مفرقی اندازه خیلی کوچیکی داره، تقریبا کمی کوچکتر از یک وان امروزی حمامه که حتی گاهی وقتا اون تابوت رو تو انتشارات اولیه بهش میگفتن یک وان در حقیقت مفرقی از زیویه پیدا شد. در حالی که مجموعه از اشیایی که منسوب به زیویه دونسته شده در موزه های دنیا از حدود سالهای 1940 به این طرف و قبل از اون، من اصطلاح 10 تن رو اجازه بدین به کار ببرم، در چندین کامیون 10 تن جا میگیره. یعنی شاید مجموعه آثار منسوب به زیویه رو اگر جمع کنید این تالار رو پر میکنه، خیلی 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 بیشتر از اونه که در درون یک وان قرار بگیره. این از نظر باستانشناسی یعنی چی؟ یعنی این که چون زیویه معروف شده بود، زیویه چند تا شیء به واقع مربوط و متصل به اون هم وجود می داشت، هر قاچاقچی هر جای ایران غربی هر شیء طلایی و نقره‌ای رو پیدا کرد، برای اینکه به سادگی و بهتر بفروشتش، برای اینکه شناسنامه جعلی براش به وجود بیاره و بتونه جا بزنتش به عنوان شیئی که پر قیمت بیشتری داشته باشه، گفت زیویه. و بسیاری از موزه های دنیا، لوور، بریتیش میوزیوم، متروپولیتن میوزیوم آف آرت، سینسینیاتی میوزیوم آف آرت و بسیاری موزه های امریکا، اروپا و ژاپن این اشیا رو خریدن، در کاتالوگ های خودشون چاپ کردن، زیرشون هم نوشتن زیویه، در حالی که همه اون اشیا رو شما نمیتونید توی اون وان جا بدید. پس یه جای قضیه میلنگه، یا اون وانه خیلی گنده تر بوده، اون وانه اون تابوت قد این تالار بوده، شاید هم بزرگتر، یا همه اون اشیا واقعا مربوط به اون نبودن. یه اصطلاحی دارن خود اهالی حرفه شریف حفاری قاچاق و در حقیقت تقلب، میگن که ما ایزگم میکنیم. یعنی وقتی که دستگیر میشن یک تپه‌ای رو میشناسن، اون تپه رو حفاری میکنن و یه جایی توی گداری تا یه دشتی لای یه تنگه این اشیا رو میشناسن، از اونجا به دست میاد. وقتی که میگیرنشون میگن که این اشیا کجاست، میگن که مال زیویه است. این اشیا کجاست؟ مال املشه. این اشیا کجاست؟ مال کرمکر است. یعنی قصه ایزگم کردن و نسبت دادن دروغین اشیا به یک محوطه نامبردار از داستانهای خیلی رایج در حقیقت هنر قاچاقچی ها هستش. و این در مورد زیویه خیلی خوب مطالعه شده، مقاله های چندی آسکار ماسکارلا نوشته و دیگرانی که در این زمینه کار کردن. الان در حقیقت میشه گفت هیچ باستانشناسی یا هیچ متخصص تاریخ هنر ایران غربی صداهای 7 و 8 قبل از میلاد نمیتونه به خودش بقبولونه یا به همکارانش که همه اشیای مربوط و منسوب به زیویه در موزه های مختلف دنیا واقعا مربوط به زیویه است. نسل نخستی که با مجموعه زیویه هم درگیر بود حتی این اصطلاح رو به کار برده که ما با یک مجموعه بی سر و بن ناهمگن نامتجانس و نامتناسبی مواجهیم، که بعد اومدن تلاش کردن برای اینکه اینها این همه با هم دیگه متفاوتن، بگن ما چندین مکتب هنری متفاوت در زیویه داشتیم، یک مکتب هنری بومی، یک مکتب هنری آشوری مآب، یک مکتب هنری بومی آشوری مآب، و در حقیقت سعی کردن به خودشون کلک بزنن تا تلاش کنن این مجموعه رو بفهمن یا به دیگران بفهمونن. از این قصه ها در باستانشناسی و تاریخ هنر ایران متاسفانه زیاده. یکی دیگه از این قصه ها قصه مفرقینه های لرستانیه. شاید هیچ موزه‌ای در اطراف و اکناف جهان نباشه که ویترینی، قفسه‌ای، در حقیقت گنجه‌ای از مفرقهای لرستانی رو نداشته باشه. یک مجموعه شگفت‌انگیز آثار فرهنگی مربوط به لبه غربی فلات ایران که نه مخصوص لرستان بزرگ، نه لرستان استان لرستان امروزی، لرستان خیلی بزرگتر، و نه فقط محدود به اونه، بلکه آثار شبیه مفرقهای لرستانی در خوزستان به دست میاد، آثار شبیه مفرقهای لرستانی از جنوب قفقاز به دست میاد، آثار شبیه به مفرقهای لرستانی از شمال میانرودان به دست میاد. پس اصطلاح مفرقهای لرستانی یک در حقیقت توافق میان پژوهشگران تاریخ هنری که این صفت لرستانی یا لرستان رو به این مجموعه مفرقینه ها میدن. و میشه گفتش حدود شاید فقط 5% مجموعه مفرقهای لرستانی که در موزه های مختلف دنیا پراکنده است از طریق کاوش های علمی به دست اومده و بقیه همه از بازار عتیقات خریده شده. باز ماسکارلا که مقاله شگفت انگیزی داره به اسم بازار آرکئولوژی که به گونه ای در حقیقت طنزآمیز داره در مورد منشأ مفرقهای لرستانی حرف میزنه، همو کتاب بسیار ارزشمندی داره به اسم اینکه دروغ ها چگونه بزرگ میشوند در مورد اشیاء باستانی مشرق زمین باستان، به ویژه قلمرو در حقیقت فرهنگ ایرانی و فلات ایرانی که در موزه های مختلف دنیا پراکنده است و منسوب میشه به اینجا و آنجا. مفرقهای لرستانی در بازسازی تاریخ هنر و تاریخ فرهنگ ایران پیش از هخامنشی بسیار بسیار اهمیت داره، اما فقط 5% از حفاری های علمی به دست اومده. شک و تردید در مورد اصالت مفرقهای لرستانی تا جایی شدیده و آنچنان مورد سوء ظن باستانشناسان سخت گیر هستش که وقتی که من در سنگ تراشان خرم‌آباد کار میکردم و نزدیک 2000 قلمچه مفرق لرستانی رو با دست خودم از زیر خاک درآوردم، مرتب کردیم، منظم کردیم، به موزه قلعه فلک الافلاک سپردیم، طراحی‌های خیلی خوب شگفت‌انگیزی از اینها انجام شد، همکارا دیدن، عکاسی‌های خوبی انجام شد، میگفتن که اینا مال گروه قاچاقچی بوده که چند سال پیش رفتن تو کوههای لرستان دفن کردن، بعد شما رفتین اینا رو در آوردید. یعنی دامن شک تا اینجا هست در حقیقت. بنابراین پژوهشگری که در این زمینه مطالعه میکنه، آبو کجا بردی؟ پژوهشگری که در این زمینه مطالعه میکنه مجبور همه اینها رو در نظر بگیره و در حقیقت با احتیاط علمی بیش از اندازه به اصالت اشیا نگاه کنه. هر آینه شیئی که اصیل نیست اگر اصیل شناخته بشه میتونه بحث‌های بعدی مربوط به بازسازی تاریخ هنر رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار بده، به پژوهشگر رو به گمراهی بندازه، در کتاب‌های تاریخ و تاریخ هنر بیاد و گمراهی مضاعف و صد چندان بشه. شاید شنیده باشین اینجا و اونجا گفته میشه، حتی تو اخبار هم هستش که از دوره‌ای که ما موفق شدیم واکسن درست کنیم و با باسیل‌ها، باکتری‌ها، میکروب‌ها، ویروس‌ها به شیوه واکسیناسیون مبارزه کنیم، گویا اونها هم شروع کردن با ما مبارزه کردن. یعنی اینکه به گونه شگفت‌انگیزی گویا میکروب‌ها، باسیل‌ها و باکتری‌ها باهوشن. ما در برابر نسلی از اونها واکسن درست می‌کنیم و بعد اونها خودشون ارتقا میدن، خودشون تغییر میدن. در برابر واکسن های ما خودشون رو به اصطلاح حتی لایه بیرونی جدارشون رو تغییر میدن و نمیذارن که داروهای ما یا واکسن های ما روشون اثر کنه، عمل کنه. همینطور که میدونید که مثلا واکسن سرماخوردگی رو میگن فقط در واکسنی که در میزنید در تهران عمل میکنه، واکسن های سرماخوردگی که در مشهد هست با واکسن سرماخوردگی تهران فرق میکنه. اونا خودشونو دائما دارن ارتقا میدن و تغییر میکنن. میکروب های فرهنگی هم که قاچاقچی های باشن، اونها هم بعد از اینکه دانش پیشرفت کرده، اونها هم به دانش مسلح شدن. فقط ما به دانش مسلح نشدیم، قاچاقچی ها هم به دانش مسلح شدن. آقای قراخانی متاسفانه تشریف بردن، آقای رضا عتیقی‌چی که اسم شریفشون دو جلسه قبل اومد، ایشون یک آزمایشگاه حفاظت و مرمت داشت از آزمایشگاهی که آقای دکتر وطن دوست درست کرده بود بزرگتر، و تنی چند از متاسفانه تنی چند از دانش آموختگان دانشگاهی رشته های شیمی، فیزیک، متالورژی، خوردگی مواد، مرمت آثار در خدمت آقای رضا عتیقی‌چی بودن و در آزمایشگاه اون براش کار میکردن، شی براش تقلب میکردن. بحث خانم دکتر خیلی تخصصی بود، مراتب پیچیده لایه لایه ساندویچی خوردگی درون در حقیقت مولکولی و بحث های پیچیده تر. این آن چیزیست که ما میدانیم و در حقیقت دانشش رو داریم، اما ما نباید تصور کنیم که با یک سری قاچاقچی در حقیقت بی دانش، بی اطلاع که توی گوشه خیابون منوچهری میشینن و شی میفروشن مواجهیم. ما با یک مجموعه سازماندهی شده، برنامه ریزی شده در حقیقت تجارت اشیای عتیقه مواجهیم، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و روند جهانی شدن فرهنگ ژاپنی. ما در کنار مجموعه های مهم در امریکا و اروپا که مال مجموعه دارهای بزرگ و شناخته شده است که در حقیقت نسل اندر نسل، شاید مثلا 5 نسل، 10 نسل، اینها به طور خانوادگی اشیا جمع می کردن، موزه های شخصی دارن، گنجینه های شخصی دارن. ما متاسفانه با مجموعه دارها و موزه های تازه به دوران رسیده و اما بسیار متمول در حقیقت کره‌ای و ژاپنی مواجهیم که آتش سیری ناپذیری دارن برای خریدن اشیاء مشرق زمینی. اگه یادتون باشه چند وقت پیش یک جنازه مومیایی شده درون یک تابوت چوبی قرار شده بود که به یک خریدار متمول ژاپنی فروخته بشه، بعدن خطش مطالعه شده، خط میخی پارسی باستان روی چوب کنده شده بود که این ردگونه دختر خشی ارشاست. خب مطالعات خطشناسی نشون دادش که خطش جلیه، چوبش خیلی جدیده، و بعد معلوم شد اون طفلک، اون بانویی که مومیایی شده بودم، یه دختری بود که 10-15 سال پیش از یه جایی در بلوچستان دزدیده بودنش و کشته بودنش و مومیاییش کرده بودن. به هر حال هم ما داریم مجهز میشیم به شیوه های علمی و پیچیده و دانشی شناخت مواد، شناخت انواع خوردگی ها، هم اونها دارن دائما کار میکنن. گاهی وقتها هم ما با مسئله اخلاق مواجهیم در این پژوهش ها. پروفسور لامبرت استاد دانشگاه لندن که چندی پیش از دنیا رفت، خانم دکتر نظارتی زاده هم اسمش رو آوردند، کسی که بخش بزرگی از کتیبه های کنده شده روی اشیای کلمه کره رو خونده بود، اعتراف کرده و در یادداشت های پیش از مرگش هست که بعدن خونده شده که بعضی از اینها رو خودش روی اشیای کلمه کره کنده و شواهدش هست متاسفانه. و این نمیشه اعتماد کرد حتی به دانشمندی که در دانشگاه لندن در رشته شرق شناسی داره تدریس میکنه، سالها کرده، چون از قرار هر آدمی رو میشه خرید، با یکی با پول بیشتر، یکی با پول کمتر. بنابراین در فهم مجموعه منسوب به قاره کلمه کره به پیچیدگی ها بسیار بسیار زیاده. تجربه های تاریخی باستانشناسی در مواجهه با این مجموعه مجموعه های شبیه به این، مثل املش مارلیک، مثل مفرقین های لورستانی، مثل زیویه، باید به کمک ما بیاد برای مواجهه با قصه های مربوط به گنجینه کلماکره. اینکه آیا اینها همه، خانم نظارتی زاده اشاره کردن حول و حوش یک کمی بیشتری کمی کمتر از 20 عدد از این اشیا مطالعه شده، خدمت سنجی شده، پژوهش شده، اما اشیاء مربوط یا منسوب به قار کلماکره در مجموعه های بسیار بسیار متنوع و متکثری در اروپا و امریکا پراکنده هست. من همطور که خودشون اشاره کردن، خوشبختانه از حدود 10 سال 15 سال پیش یک پرونده خوب کلماکره جمع کردم. من حتی حالا نپرسید از کجا به دستم رسیده، اما برگه های فروش بعضی از این اشیاء رو توی در حقیقت حراج های در حقیقت در خدمت به خدمت شما دادم. بله، کریستی و ساتبی که حراجی های خیلی بزرگ و مهم اشیا هستند در لندن و پاریس، که چه قیمت های این اشیا فروخته شده و چه کسانی بر اصالت اینها صحه گذاشتن برای اینکه این اشیا در حقیقت فروخته بشه. بنابراین داستان خیلی داستان پیچیده ایه. باید جوانب مختلف امر رو در نظر گرفت. چندی پیش یکی از فرزندان آقای بنیامین محبوبیان به اسم هوشنگ محبوبیان که عتیق فروش به نام است در شهر لندن، کتابچه‌ای منتشر کرد به اسم هنر باستانی کوهسارها، هنر مات‌ها، که تعدادی از اشیاء شبیه به اشیاء کلماکر را در اون معرفی کرد و قصه‌ای سرهم کرده که پدر من با اجازه دولت وقت، موقعی که حفاری‌های تجارتی میتونسته انجام بشه همزمان با حفاری‌های ایوب ربنو در زیویه در دهه 1320، پدر من هم در لرستان در حول و حوش قرنباد کار میکرده و این اشیا رو پدر من، یعنی داستانی تعریف میکرد که حدود 70-80 سال گذشته از به دست آمدن این اشیا، ولی خب اشیا خیلی هاش تقلبیه و خیلی هاش هم شبیه کلماکر است. پرسش مهم اینه که اگر پدر شما آقای محبوبیان این اشیا رو از دهه 1920 در جایی در لرستان حفاری کرده، چرا تا سال 2000 هیچ که اینها رو این اشیا رو ندیده؟ یه چیزی هست که 80 سال اشیا یه جای قایم بوده، حالا شما کتابی چاپ کردی این اشیا رو داری معرفی میکنی. یا موزه میهو دارنده تعداد فراوانی از اشیای شبیه به گنجینه کلماکر است، که البته اکراه دارن خودشون مسئولین موزه از دادن نام کلماکره به این مجموعه، اما خب کسایی که این مجموعه کلماکره رو میشناسن از نظر شکل شناسی میبینن اون اشیا شبیه اشیای کلماکر است. من فکر میکنم که ما در مواجهه با کلماکره سوای مباحث علمی که میشه خیلی به دقت در موردش حرف زد، با مسئله اخلاق در باستانشناسی، با مسئله اخلاق در پژوهش‌های فرهنگی هم مواجه هستیم، چون در حقیقت بیزنس یا تجارت فروش اشیاء عتیقه مثل بیزنس یا فروش مواد مخدر یک بیزنس بسیار بسیار سوداوری است در اروپا، امریکا و در ژاپن و کره تازه به دوران رسیده تر. بازارهای بسیار خوبی برای این اشیا وجود داره و تحت تأثیر قرار میده حتی پژوهشگران رو. ماسکارلا نمونه های خوبی از مدارک موزه متروپولیتن که خودش موزه‌دار موزه متروپولیتن بود رو نشان داد که یک موزه‌دار که یکی دو نسل قبل از او در موزه متروپولیتن بوده با یک قاچاقچی و دلال و فروشنده و عتیق در حقیقت جائل آثار در حقیقت زد و بندهایی داشته، شیء تقلبی رو به عنوان شیء اصل معرفی کرده تا موزه متروپولیتن بخره و او هم حتما چی میگن پورسانت خودش رو گرفته و این مدارک رو ماسکارلا تونست به خوبی نشون بده. به هر حال آنچنان که به نظر میرسه قصه‌ای که در مورد کلماکره گفته میشه، من یادم هست اولین بار این قصه رو از زبان آقای معتمدی در نخستین گردهمایی باستانشناسی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شهر شوش شنیدم که آقای معتمدی سخنرانی داشتن در مورد کاوش خودشون در کلماکره. در میان سخنرانیشون فرمودن که من در کتاب هرودوت خوندم وقتی که اسکندر به ایران حمله کرد، در حقیقت حاکم شهر شوش برای اینکه این آثار غار به دست اسکندر نیفته، اینا رو همه رو برد و در یک غاری در کلماکره نهان کرد. اولا اینکه همچین چیزی در کتاب هرودوت نیست، بعد از همه مهمتر و بانمکتر این که هرودوت 150 سال قبل از اسکندر مرده، یعنی در کتاب هرودوت شما نمیتونین روایت منسوب به اسکندر رو بخونید. هرودوت هم روزگار خشیرشا بوده، شاه هخامنشی، بعد خشیرشا اردشیر اول، اردشیر دوم، داریوش دوم، اردشیر سوم، اردشیر و داریوش سوم حکومت کردن. 100 سال 150 سال بعد از هرودوت اسکندر پاش به ایران رسید، بنابراین هرودوت نمیتونه قصه آمدن اسکندر به ایران رو بنویسه. ما گهگاه حتی با چنین روایت‌های تاریخی در مورد اشیامون مواجهیم، و این قصه که آقای هرودوت در کتاب خودش نوشت که حاکمش این اشیا رو برد در غاری در لرستان قایم کرد، بعد اینها مردمانی بودن که مجبور بودن از این اشیا محافظت کنن و مواظبت کنن، چون چند تا گور در کاوش پیدا شده. خب اینها همه بعد از اینکه در این تلاطم‌های بعد از فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی، تئوری تاریخی که آقای معتمدی طرح کردن رو داریم ارزیابی میکنیم، در اون شلوغ پلوغی ها اینها کماکان به شاه هخامنشی اکنون دیگه ناموجود وفادار بودن و از گنجینه شهر شوش داشتن در یک غاری در کلماکره نگهبانی میکردن. این چند تا سربازی که نگهبان این بودن، بعد دونه دونه منتظر شدن، از تشنگی و گرسنگی موندن، دونه دونه همدیگر دفن کردن. اون آخری که مونده که اون هم یه گور داره، نمیدونیم کی اون رو دفن کرده. بنابراین ما برای فهم گنجینه کلماکره گهگاه با قصه های خنده‌داری هم مواجهیم. هرمان باوندی کتاب بسیار ارزشمندی داره به اسم فرض و اسطوره در فیزیک جدید. من فکر میکنم که ما هم باید یک مقاله کتابی بنویسیم به اسم فرض و اسطوره در باستان شناسی امروز. متشکرم.